بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 اقتضاء الحرمت للبطلان. یکی از مسائل علم اصول این استش که هل حرمت العباده تقتضی بطلانها به معنا لزوم اعادتها او قضائها، آیا اگر عبادتی رو خدا حرام کرد به معنای باطل بودنه، به معنای این استش که ما باید اون رو اعاده یا قضا کنیم. مثلا فرض کنید روزه برای شخصی که در سفر هست، خدا گفته که من قبول نمی کنم و روزه نگیر در مسافرت، یا روزه کسی که زخم معده داره و مریض هست، روزه کسی که مثلا سفرش حرام هست، اینجور موارد رو خداوند نهی کرده از این عمل ما انجام بدیم، به معنای اینه که این عمل باطل است و باید اعاده و قضاش کنیم. خب این در عبادات. و هل حرمت المعامله، در معاملات چطور؟ تقتضی فساده ها، اگه خدا گفت این معامله رو انجام نده، مثلا وقت نماز جمعه خرید و فروش نکنید، آیا به معنای اینه که این معامله فاسد و باطله؟ به معنای عدم ترتب اثرها علیها، ما مالک این میوه نشدیم، میوه‌ای که وقت نماز جمعه بخریم مالکش نمیشیم. فرمان جواب و اما به نسبت الى حرمت العباده فهیه تقتضی بطلانها، در عبادات همه قبول دارند که اگر خداوند از یک عبادتی نهی کرد مقتضی بطلان اون عبادت هست. چرا؟ لوجهین، دو دلیل میاریم. اولا ان لازم حرمتها، لازمه حرام بودن یک عبادت، عدم و شمول الامر لها، لازمه این که خداوند گفته این روزه رو نگیر، لازمش این استش که هیچ امری نسبت به این روزه وجود نداره. چرا؟ لامتناع اجتماع الامر و نه، چون امر و نه که با هم نمیتونن در یک موضوع جمع بشن، تضاد بود بین احکام واقعی. و ما عدم شموله لها، وقتی که این روزه این عبادته امر شاملش نباشد، شمولهی هایش به امر میخوره، لها هایش به عبادت میخوره. وقتی که امر شامل این عبادت نشده باشه و خدا امری نکرده باشه به این روزه، لا تکون مجزیه، عمل کافی و به درد بخوری نخواهد بود. مجزیه اصطلاحی فقهی اصولی که در درس بعد میخونیم که اجزا و مجزی یعنی چه. فعلا بنویسید این عمل کافی نخواهد بود. مجزیه یعنی کافی، این عمل کافی نخواهد بود. عملی که خداوند تو دستور نداده، تو بگی خدایا من دارم روزه میگیرم، همون روزهایی که از من خواستی، من مثلا رفتم تو مسافرت گرفتم، خدا میگه کافی نیست، من روزه در حال عبادت رو به تو دستور نداده بودم و نکرده بودم. و هو معنا البطلان، معنای بطلان همین استش که عبادت شما اثری نداشته باشه و مورد پذیرش خدا نباشه. یکی ممکنه بیاد بگه که این قیل ان عدم شمول الامر لها لا يدل على فقدان حال الملك، میگه که درسته که حالا ما رفتیم مسافرت، خداوند امر نکرده به این روزه، اما معنی نیستش که این روزهای ما هیچ مصلحت و ملاکی هم نداشته باشد. بالاخره خدا لطف کرده به ما، گفته که تو مسافرت روزه نگیرید، خواسته مثلا ما سختمون نباشه، ولی روزه که تو مارمزون آدم نمیتونه، خیلی خشک مقدس میشن و میخوان مثلا به جای همه اشتباهاتی که طول سال انجام میدن مارمزونشون هر جور میشه روزهشو بگیرن، چه مریض باشن چه مسافرت باشن روزهشون رو میخوان بگیرن. دلیلشون هم همینه، میگن ان عدم شمول الامر لها، درسته که امر شامل این روزه نشده است، ولی دلالت نمی کند که این روزه اصلا ملاکی نداشته باشد و هیچ مصلحتی پیش خدا نداشته باشد. فلعله ثابتون، چه بسا ملاک داشته باشه، لعله خوش به ملاک میخوره. یکی از این مبالغات خیلی داره زنگ میزنه. فلعله ثابتون، چه بسا این ملاک وجود داشته باشد، فتقع و صحیحتن به واسطته، پس می تواند این عبادت صحیح واقع شود به واسطه همون ملاکی که دارا هست. در حال شما دارید به من مسافر میگید که خدا دستور نداده است که تو روزه بگیری، از کجا میگیم دستور نداده؟ چون نه کرده دیگه، وقتی نه کرده امر و نهی با هم نمیتونن انجام بشن، پس خداوند به تو دستوری نسبت به روزه نداده است که تو داری روزه میگیری.
طرف میگه که باشه آقا ما فعلا کاری به دستور خدا نداریم، روزه که تو ما رمزون مصلحت داره، ما به خاطر اون مصلحتش داریم، به خاطر منافعش و حکمتی که خدا داشته داریم روزمونو میگیریم. قلنا ان مجرد احتمال ثبوت الملاک لا یکفی للحکم بالصحه، صرف این که تو احتمال بدی عملی شاید خوب باشد، شاید خدا قبول کند، این که کافی نیست که شما بخواید حکم کنی و همچین نظری بدی که عمل من هم حتما عمل صحیحی است، حتما عبادتی است، حتما هم خدا باید بپذیرد. بل لابد من احراز ثبوته، تو اگر بخوای عملی رو به عنوان عبادت برای خدا به جا بیاری، حتما باید ملاکش ثابت باشه، امر از طرف خدا بهش تعلق گرفته باشه تا بتونی تحویل خدا بدی. ولا طریق له الا الامر، هیچ راهی برای اثبات ملاک و مصلحت نیست مگر امر پروردگار. گفتم ما بخوایم بگیم که مثلا هر کار خیری رو خداوند دوست دارد، خب مثلا مردم به فرض کلی از این مواد غذایی رو بریم تهیه بکنیم و کلی هم زحمت بکشیم بریزیم تو دریا برای این ماهیای دریا، همه مردم گرسنه هستن، ما غذا رو مثلا بریزیم دریا بگیم ماهی رو بخورید دعا کنید بدون ما، یا فرض فرمایید همه سنگا رو بریم جارو بکنیم، کل شهر رو کل سنگای کنار دریا رو بریم جارو بکنیم، بگیم خدا این کارت خوب مصلحت داره دیگه، من دارم اینا رو جارو میکنم قربتا لله برای اینکه تو راضی باشی. باید حتما انسان دنبال امری از جانب پروردگار باشه که خدا بهش گفته باشه این کار رو انجام بده، اون وقت ما پی ببریم به مصالح و مفاسد، ولی خود انسان ها باشند و عقل خودشون خیلی وقتا ممکنه به راه خطا برن، فکر کنن که دارن قل هل نبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بدبخت‌ترین انسان ها کسانی هستند که کارهاشون در دنیا به گمراهی و تباهی است و خودشون خیال میکنن که دارن کار درستی انجام میدهن. بل مفروض و عدم و فرض ما این هم این هستش که خدا و امری نکرده به این روزه تو در حال مسافرت، تو خیال میکنی که داری قربتا الله روزه میگیری در حالی که عملت باطل و هیچ است. دوم، انهم حرمتها، دلیل دوم این هستش که وقتی که عمل حرام شده به معنای انگار یه ماشینی هستش که داره تو رو از خدا دور میکنه، با ماشینی که از خدا دور میشه تو میتونی به سمت خدا نزدیک بشی. انه مع حرمتها، وقتی خدا گفته روزه در مسافرت رو من نمیخواهم، تکون و مبغوزتا للمولا، مورد بغض و کراهت و تنفر مولاست. خب این ماشینیست که تو رو داره از مولا دور میکنه، مسیریست که داری از مولا دور میشی. فلا یمکنو تقرب بها، نمیتونی سوار این ماشین بشی فکر کنی داری به خدا نزدیک میشی. حتی مع فرض وجود الملاک فیها، حتی اگر بگیم روزه ماه رمضان حتی در مسافرتش هم مصلحتی داشته باشد، ولی وقتی خدا میگه من این کار را نمیخواهم، به معنی این هستش که تو رو داره دور میکنه. از آن را فرض بفرمایید که ذکر گفتن، صلوات فرستادن، قرآن خوندن مصلحت داره، ولی وقتی مثلا میگن سر کلاس لطف کنید قرآن نخوانید هنگام درس، خب کاریست مصلحت دار، اما وقتی متعلق نهی قرار میگیره معنی این هستش که مفاسدی داره که غلبه داره بر اون مجموع و باید انسان توجهش به امر و نهی پروردگار باشه، نه تصور خودش که من فکر میکنم این کارم الان خوبه و به همون آیهی که خدمتون عرض کردم. و در حال در هر دوی اینها فرمودن میتونه دلایلی باشه برای اینکه وقتی خدای متعال ما رو از کاری نهی میکنه، کارهای عبادی به هیچ وجه نمیتونن صحیح واقع بشن و تصور ما به این که فعلا داریم این عمل رو انجام میدیم تا بعدا خدا خودش یه جوری قبول کنه تصور نابجایی. و نکته آخر همین که میفرمان فرق دلیل اول و دوم ما، دلیل اول گفتیم که امر ندارد، دلیل دوم گفتیم که مقرب نیست. می‌فرمان که دلیل دوممون که بحث تقرب رو مطرح کردیم چیزیست که خواسته در واجبات تعبدی مطرح میشه. بالاخره ما واجبات تعبدی رو اونهایی میدونیم که حتما نیاز داریم به قصد قربت و نزدیک شدن به پروردگار. اما مثلا فرض بفرمایید که دفن میت رو شاید به عنوان یک واجب توسلی به حساب میاریم، بدون قصد قربت و پروردگارم انجام بشه، دستور پروردگار رخ داده.
فرق بین واجبات توسلی و تعبدی رو میخوان اینجا حواسمون باشه. ول فارق و بین الوجهین، فرق بین دلیل اول و دوم این شد که ان ثانیه خاصتون بالواجب تعبدی، دلیل دوم که بحث تقرب رو مطرح کردیم طبیعتاً در مسائلی و واجباتی میتونه مانع باشه که مسئله تعبد و تقرب پروردگار ما دنبالش هستیم. بینما الاولو یعم الواجب توسلی، دلیل اول که چی میگفت؟ میگفت چیزی که خدا نهی کرده باشد امر ندارد، این در واجبات توسلی هم مطرح میشه. اونطور که عرض کردم دفنه میگه یا چیزهای مشابه اونم که واجبات توسلی هستند رو ما میگیم وقتی که امر ندارد تو بخوای انجام بدی و فکر کنی داری کار درستی انجام میدی، این چنین نیست. پس جنبندی بخش اولمون این شد که خداوند از عبادات و واجباتش وقتی نهی کرده باشه ما باید بدانیم که عمل انجام دادن اون عمل هیچ فایده نداره و عملی است فاسد و بی اثر و باطل، باید در وقت اگر باقی هست اون رو قضا کرد و اگر وقت گذشته اعاده کرد. اما این سراغ بخش دوم از مسئله و اون این که اگر از معاملات خداوند نهی کرد که نمونه قرآنیش هم اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فس او الی ذکر الله و ذر البیع و ذر البیع خرید و فروش نکنید هنگام نماز جمعه، اینجا نه تعلق گرفته به یک معامله، اما به نسبت الی حرمت المعامله فطارتن جنبندی بس ناستش که در معاملات نه مقتضی فساد نیست و معامله اثرش رو داره و رخ میده. منتها برای اینکه این مسئله رو قشنگ اثبات کنند میان میگن که معامله به هر معنایی میخواهد باشد با نهی خدا مشکلی به هم نمیزنه. ببینید اصلش میتونستم بگن که نهی از معاملات باعث فساد و مقتضی بطلانش نیست، اما برای اینکه مطلب رو قشنگ ثابت کنن میان میگن معاملات به دو معنا به کار میره، در دو بخش ممکنه بیع و شراء استفاده بشه. گاهی وقتا وقتی میگن معامله منظورشون خود سبب عقد و بیع و شراء است، بیع تو اشتری تو است. گاهی وقتا وقتی معامله رو میگن منظورشون نتیجه هست. هر کدوم از اینها مورد نهی خدا قرار گرفته باشه نشون دهنده وقوع و اثر داشتنش هست. اما به نسبت الی المعامله فطارتن گاهی وقتا یقصد منها تحریم السبب، گاهی وقتا ممکنه منظورشون این باشه که خدا اون سبب رو حرام کرده، یعنی وقتی گفته هنگام نماز جمعه خرید و فروش نکنید، یعنی آقا این سیب زمینی ها کیلو چند است، کیلو مثلا 2000 تومان است، 2 کیلو لطف کنید اینم پولش، دست شما درد نکنه، این بفرما و بگیر و این به تو اشتری تو که سبب معامله هست رو خداوند حرام کرده، نمیخواد اصلا این حرف ها از دهن شما در بیاد هنگام نماز جمعه. پس گاهی ممکن است تحریم شده باشد اون سببه الذی یتحقق به الاثر، اون سببی که باعث اثر معامله می شود. سبب چیه؟ اعنی الایجاب و القبول، این اعنی به اثر نمی خورم به سبب می خوره. منظور ما از سبب همون ایجاب و قبول است. 2 کیلو لطف کنید اینم بفرمایید، این پولش بفرما خدمت شما، خریدم فروختم، این نقل و انتقال هایی که در الفاظ و کلمات ما تحقق پیدا میکنه اینو بهش میگن ایجاب و قبول، اینو بهش میگن سبب. گاهی وقتا ممکنه منظورشون از حرمت معامله حرمت همین کلمات باشه و اخرا گاهی وقتا ممکنه منظورشون حرمت اون نقل و انتقال سیب زمینی و پول باشه. یقصد تحریم المسبب یعنی از تملیک الحاصل به سبب، ممکنه منظورشون از اینکه حرام شده اون انتقال حرام شده. خب و اول اگر که منظور این باشه که نهی خدا به سبب تعلق گرفته، یعنی خدا گفته که هنگام نماز جمعه نگو خریدم فروختم، این دقیقا میشه مثل همون مثالی که گفتم که از پدر مثلا بچهش میگه ماما خوابیده کنترل رو نزن، کلید رو نزن، به معنی نیستش که اگه بزنی خب تلویزیون روشن میشه، چراغ روشن میشه، مادر بیدار میشه، نشون دهنده این هستش که بالاخره این کنترل داره کار میکنه، تلویزیون سالمه، اگه بزنی صدا میده. و ما هم در بحث معاملات میخوایم همین رو ثابت کنیم که اگر خدا گفته این معامله رو انجام نده به معنای نیستش که اگه من بزنم نتیجهش حاصل میشود یا نمیشود. میگیم بله حاصل میشود، این معامله معامله صحیحیست، اثرش حاصل میشود که خدا گفته انجام نده. با همین دقت نتیجه میگیریم معامله‌ای که خدا ازش نهی کرده معلوم میشه معامله صحیحیه که خدا نهی کرده. و علل اول لا یکون تحریم السبب موجبا لبطلانه و عدم ترتب الاثر علی. بنابر اول که بگیم نهی خدا تعلق گرفته به تحرام بودن اون سببه، یعنی روشن کردن این تلویزیون، این چنین نیستش که این به تو و اشتراک تو و حرام شدنش باعث باطل شدن و بی اثر شدنش بشه. کما انه لا یکون موجبا لصحته و ترتب الاثر علیه. این کما انه اشاره به بعضی از اقوال و نظرات هستش که در میان مذاهبی اومدن گفتن که اتفاقا وقتی خدا میگوید که این کار را انجام نده، نهی خدا دلیل بر صحتشه. نه دلیل و باعث صحتش نیست. ما میگیم مثلا ربطی ندارد، نه دلیل بطلان است نه دلیل صحت است. چرا؟ اذ لا مانع من ان یکون صدور السبب مبغوضا للشارع. فرمان چون هیچ مانعی وجود ندارد که صادر شدن این سبب، سبب چی شد؟ خریدم فروختم. این خریدم فروختم مورد بغض و کراهت شارع باشد و خدا دوست نداشته باشد این کلمات رو، هیچ مانعی ندارد که در این حالی که خدا دوست ندارد و فی نفس الوقت یحکم به ترتب الاثر علیه، در همان وقت هم ما حکم کنیم که اگر تو بگویی خریدم فروختم اثر حاصل می شود. اینه این که اگر تو این دکمه کنترل را بزنی تلویزیون روشن می شود، در این حال پدر بدش می آید که شما این دکمه رو بزنی چون سر صدا می شود و مادر بیدار می شود. مثال قرآنی هم داریم، بله بحث زهار هست. خدا در قرآن که می فرماید که کسانی که به همسرانشون میگویند که تو مثل مادر من حرام هستی و هیچ گونه رابطه ای بین ما مجاز نیست، یک گونه مجازات جاهلی بوده در ایام جاهلیت. اسلام که اومد فرمود که این عمل عمل حرامی است، ولی اگر کسی بزنش این حرف را گفت باید کفاره بدهد قبل از رابطه‌شون. پس این نشون دهنده دارای اثر بودن این کلمات هست. یعنی خدا میفرماید که نگو بزنت این کلمات رو، اما اگر میگویی و این عمل حرام را انجام میدهی، چون یکی از ایقاعات هست دیگه، یعنی طرف با گفتن خودش این ارتباط را و این تحریم را مثلا وضع میکنه، این همین تحریم های ظالمانه، این تحریم وضع کردن کار مبغوض و حرامی هست اما اثر دارد. کما فی الزهار فانه محرمون و مبغوض. خدا میگوید من نمیخواهم کسی با زنش همچین کلماتی رو به کار ببرد، ولکنه یترتب علیه الاثر لو صدر. اگر کسی صادر بشه ازش این حرفها با نیت واقعی بگوید اثرش هم واقع میشه و عرض کنم که باید برای شکستنش هرچه زودتر کفاره رو بده و این زهار رو بشکنه، اون تحریم رو بشکنه. بنابراین ما می توانیم در معاملات و عقود و ایقاعات شاهد این باشیم که در این حال اینکه اون سبب سبب ناروا و حرامی است، دارای اثر می تواند باشه. و ثانی، طبق نگاه دوم، نگاه دوم چیه؟ این هستش که ما منظورمون از معامله اون مسبب باشه، یعنی اون نقل و انتقالی که قرار هست رخ بده بین طرفین. میگیم ان تحریم المذکور یستلزم الصحه. باز این هم وقتی خداوند میگوید که این نقل و انتقال را انجام ندهید، به معنای این استش که این نقل و انتقاله داره رخ میده و الا چیزی که اصلا رخ نمیده رو که خدا نمیاد نهی بکنه، که لانه لا یتعلق الا به مقدور. نهی خدا یتعلق به نهی قرار میگیره برمیگرده یا به تحریم برمیگرده ضمیرش. لا یتعلق تحریم الا به مقدور. خداوند کاری رو حرام نمی کنه مگر کاری که در قدرت ما و توان ما باشه. خب ولا یکون المسبب و مقدورا. وقتی این مسبب و این نقل و انتقال در قدرت و توان ما هست و رخ میده، الا اذا کان السبب مؤثرا فی ترتب الاثر، مگر زمانی که اون خریدم و فروختمه اثر داشته باشه تا این عرض کنم که پول به دست فروشنده، مال فروشنده شده باشه، سیب زمینی ها مال من شده باشه. در این شرایط مثل مثلا فرض بفرمایید شما یه کتابی رو یا فرض امانتی رو دادید یه نفر که ببره بده به یه مغازه داری، درست؟ وقتی که مثلا پدر مطلع میشه میگه که من دوست ندارم این امانت رو یا این مثلا کتاب رو ببرید به دست اون مغازه دار، وقتی که ما رو نهی میکنه از اون سبب و از این انتقال، به معنای این استش که این بچه یا این شخصی که واسطه هست و داره میبره بده کارش رو درست داره انجام میده، این امانت رو یا این پول رو داره میبره بده به اون مغازه دار، منتها اونا میگن که ما نمیخوایم به دست او برسه. کاری نهی میشود که رخ میده، خدا نهی میکنه. اینجا وقتی خدا میگه که خرید و فروش نکنید، به معنای این استش که این خرید و فروشه داره رخ میده و خدا میگه از این کار انجام ندهید، من دوست ندارم و چیزهایی از این قبیل. در مجموع جنبندی این شد که در معاملات با توجه به اینکه بنا شده معاملات بر یک مبانی عقلایی و عرفی، خدای متعال هم نیامده این سیستم رو کامل تعطیل کنه و بشکنه. خداوند هم پذیرفته اساس نقل و انتقال ها رو، منتها بر اساس ضوابط شرعی و عرض کنم که دینی ممکنه مصالح و مفاسدی جاهایی وجود داشته باشه و ما نهی بشیم از یک معامله. طبعا اگر نهی خدا رو زیر پا بگذاریم عمل حرامی انجام دادیم، اما صحیح بودن معامله تابع همون شرایط عرفی و عقلایی هست. البته یه نکته هم اینجا در پایان درس اشاره میشه که حواستون باشه همه نهی ها به معنای این نیستش که فقط و فقط خداوند صرف اون عمل رو داره ما رو ازش نهی میکنه. گاهی وقتها اون نهی خداوند اشاره داره به این که بعضی از اجزا و شرایط این معامله ناقص هست. پس میگیم اگر نهی به معنی فقدان اجزا و شرایط باشه، این طبیعتا نشانه فساد خواهد بود. مثلا فرض کنید که به ما میگوین خدا در روایات فرمودن که لا تبع ما لیس عندک، یا مثلا لا بیع الا فی ملکن، خرید و فروش صحیح نیست مگر در ملک افراد. هر چیزی که دستته و مالته و اختیارش رو داری خرید و فروش کن، چیزی که مالکش نیستی نه فروش نه خر. خب اینجا در این موارد وقتی میبینیم نه کردن ما رو شار نه کرده از این که چیزی که در اختیارت نیست خرید و فروش نکن، اشاره هست به این که یکی از شرایط عقلایی برای صحیح بودن معامله این هستش که کسی که میخواد چیزی بفروشه مالکش باشه، در اختیارش باشه، قدرت تحویل داشته باشه و چیزهایی از این قبیل. طبعا اینجور موارد میگیم نه مشیر هست و به عنوان ارشاد به جزئیت و شرطیت هست، داره اشاره میکنه به اجزا و شرایط. اجزا و شرایط طبعا وقتی که نباشن نه به خاطر نهی خدا، بنابراین که خود اجزای شرایط اون معامله نادرست هست. بنابراین اگر حالا این حرفا رو ممکنه در نهی دکترها شاهد باشیم، در مسائل پزشکی غذایی و غیره ما رعایت چیزی نهی میکنن، معنی اینکه باعث مشکل میشه. مثلا ماست و ماهی نخور، درست؟ شیر و ماهی با هم نخور. اگر ما رو نهی میکنن معنی اینکه کار ناروایی داریم انجام میدیم، مستحق عقابیم، به معنی این هستش که اینا با هم دیگه فسادی و ناهمانگی درونش ایجاد میکنن. ثم انه کثیرا ما یستعمل نه لال افادت تحریم، میفرمان که گاهی وقتا ما شاهد این هستیم که نه آمده در روایات ائمه علیهم السلام نه به خاطر این که بگن این کار حرام است، بل لل ارشاد الالمانعیه او شرطیه، اصطلاحا میگن ارشاد به جزئیت و شرطیت یا مانعیت و شرطیت. من قبیل مثلا لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، نماز نخوان در چیزی که حرام گوشت است، لا یؤکل لحم، یعنی حیوانات حرام گوشت، یعنی اجزای لباست از حیوانات حرام گوشت گرفته نشده باشد. الدال علی مانعیت لبس ما لا یؤکل لحم. این روایات برداشتی که ازش میشه این استش که از خدای متعال اجزا و شرایطی برای نماز قرار داده است، یکیش آن است که لباس تو اجزای با نرانگوش نباشد، که مثلا حالا پس کن موی گربه و پر کلاغ و دم خرگوش و اینجور چیزها همه به عنوان اجزای حیوانات حرامگوش وقتی که دانسته میشه، ممکنه حالا نجس هم نباشه، موی گربه نجس نیست، ولی چون جز اجزای هر حیوان حرامگوش هست، این روایات به ما میگوید که لباس نمازگزار دارای اجزا و شرایطی باید باشد و وقتی این نهی تعلق گرفت تو باید خودت بفهمی که لباس دارای اون شرایط نیست. وقتی دارای اون شرایط نیست، این مثلا باتری هستش که توی کنترل نباشه، به ما میگن با کنترل مثلا خراب، با باتری خراب استفاده نکن توی کنترل، درست؟ باتری خراب نگذار توی کنترل نهی که نشان دهنده جزئیات و شرطیت یه سری مسائل است که اگر رعایت نشه خود به خود نتیجه حاصل نمیشه. یا مثلا روایات دیگر که در معاملات اومده، روایت بالایی در بحث عبادات بود، بحث نماز بود، روایت دوم در معاملات، لا تبع بدون کیلن، خرید و فروش نکن بدون اینکه پیمانه کنی و اون مجموعه ای که میخوای تحویل بدی رو مشخص کرده باشی. کلا یکی از شرایط عوضه مشخص بودن مورد معامله هست که من چه چیزی رو میخوام بخرم، چه چیزی رو میخوام بفروشم. و یه اشکالی که توی همین تخم مرغ شانسی ها و لپ لپ و اینجور چیزها هست، یا توی نمایش ها و مسابقات تلویزیونی متاسفانه مجری ها اصلا دقت نمی کنن، مثلا چند تا کارتون هستش، چند خودی هستش، تخم مرغ هستش، هر چیزی، بعد اون شرکت کننده میرسه به اون کارتون شماره مثلا چند، بعد مجری میاد میگه که این جایزه شما رو 200,000 تومان ازتون خریدم. میگه نه، 500,000 تومان ازت میخرم. نه، خب اینا درسته برای بازارگرمی و نمیدونم بالا بردن هیجان هستش، ولی یک تقلید کاملا ناآگاهانه از مسابقات غربی است. ما باید بدونیم که چیز کارتون و جعبه‌ای که نمیدونم چی توش هست، من نمیدونم بگم 200 تومن خریدم، 500 تومن خریدم. حالا توی تخم مرغ شانسی ها برای اینکه درست کنن صحت معامله رو، میگن شما مثلا این 5000 تومانی که داری میدی به عنوان پول کاکاوش باشه، مانعی نداره. حالا اینکه جایزه توش چه هست، اون اصلا انگیزه و قصدی بهش نداشته باش، اون جایزه رو کار نداشته باش، شما فقط داری کاکاوش که میدونی اینقدر کاکاو هست 5000 تومان بده، اون معامله صحیح میشه. ولی من 5000 تومان بدم ببینم چی توشه، این معامله باطلی است. اینم که طرف میگه این کارتون رو، این جعبه رو ازت میخرم به 5,000 تومان، معامله باطلی. یعنی گفتن این حرفا هم باعث میشه جامعه بره به سمتی که اصلا نفهمه که در معاملات چه شروطی هست، احکام دین ما چه چیزایی هست. کلا فرهنگ ما این شده که هر کار مردم انجام میدن درسته، هر کار مردم انجام میدن درسته. توی قم، توی خیابون ارم، یه قاب عکس دیدم، کل 14 مصون کنار هم نشسته بودن، خیلی قاب عکس شکیلی، همه با هم رسول خدا بودند و اهل و عیال تا امام زمان همشون دور هم توی قاب عکس. من رد شدم به آقای برگشتم گفتم چه عکسی، رو گفتش که 14 مصون دیگه برای تبرک هم می‌خرم. گفتم اینا کی دور هم کنار هم بودن، اینجور عکسی، اینجور نقاشی، اینجور چی، درست نیست اینجور. گفت آج آقا هر چی مردم بخرن درست، هر چی مردم بخرن درسته، به حال مسیر زندگی ما به این سمت میره که هر کار داری میکنیم درسته و برش هم میذاریم به حساب دین و فلان و غیره. در صورت در روایت وقتی میفرمان لا تبع بدون کیلن، خرید و فروش نکن آنچه که اندازه نگرفتی، کیل نکردی و پیمانه نکردی صحیح نیست. الدال علی شرطیت کیل نشون میده که در چیزهایی که عرض کنم که کیل درشون شرط است، باید حتما اندازه‌گیری باشه. البته مثلا ببینید، ممکنه در این جور موارد، یعنی مثلا فرض کنید ما یه هندونه می‌خریم، فروشنده بدون اینکه اینو وزن کنه مثلا میگه 10,000 تومان، بعدو ببر. یا مثلا این سبد این پلاستیک سیب زمینی 5000 تومان ورداره بره. اینجور شرایط معامله صورت دیگری پیدا میکنه، یعنی مشخص هست، قد و اندازش معلومه، این پلاستیک سیب زمینی هستش، من دارم اینو به 5000 تومان میخرم، حالا اینکه کیلو چند حساب کرده کاری ندارم، قد و قوارش مشخصه، این هندونه مشخصه، به این مبلغ دارم میخرم. اوغلا هم این رو چیز باطل نمیدونن، چون تو داری میبینی هندونه رو یا این جنس رو خلا. اما اینکه مثلا یه فرض کن خروار گندم باشه، ندونی من اصلا اینا چند کیلو هستن، بعد بگیم که این گندم ها رو مثلا کیلو 1000 تومن خریدم بردو ببر، خب اینا چند کیلو هستن که تو داری کیلو 1000 تومن حساب میکنی، اب نداره با هم کنار میایم. اینا یه مقداری کوتاهی است که انواع اقسام مختلفش، حالا خودتون ببینید توی معاملاتی که رخ میده تو بازار، خیلی از این مسامحه ها متاسفانه هست و بهش توجه نمیشه. و دلالت و حلال علی البطلان امرون واضح، این جور روایات دلالت بر بطلان میکنن، یعنی وقتی ما میگن این چنین خرید و فروشی نکن، ارشاد به جزئیات و شرطیت هست، ارشاد به این هستش که شرط صحت یک معامله آن هستش که مکیل و مزمن که ثمن و مثمن مشخص باشن، تعیین شده باشن و قابل تحویل و تقسیم باشن و چه. فان المرکبه، هر مجموعه مرکبی یختل به وجود المانع او فقدان الشر، اگر خداوند یه مجموعه مرکبی رو به اسم چی؟ نماز مثلا قرار داده، خب این مجموعه مرکب رو خدای متعال در نظر گرفته، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آموزش داده، پیغمبرم به مردم فرمودن که مثل من نماز بخونید، بعدن اومدن در روایت گفتن که در اجزای حرام گوش نماز نخون، معلوم میشه یکی از اون اجزای نماز که خدا به صورت یک مرکب در نظر گرفته این هستش که لباس ما نباید نجس باشد، از اجزای حرام گوش باشد، چه دیگه. خب هر مرکبی با اختلال هر کدوم از اجزایش چی میشه؟ کارش ناقص میشه. مثلا اون مثال کنترل که گفتم، وقتی پدر مثلا میگه باتری خراب نگذار تو کنترل، معنی اینه که حالا گذاشتی هر کار کنی اثر نداره و نتیجه نمیده. ولا علاقت لذالک به استلزام الحرمت تکلیفیت للبطلان، ربطی ندارد به این که بگیم چون بابا گفته باتری نزار حالا با این کنترل کار نمی کنه. نه، به این معنی نیستش که چون خدا حرام کرده است این معامله اثر نداره، چون خدا حرام کرده است نمازت باطله. نه، از حرام بودنش ما بطلانش رو نتیجه نمیگیریم. این حرام بودن، این نه به معنای اجزا راهنماست به اجزا و شرایط. خب هر مرکبی اجزا و شرایطش نباشه، از این ماشین هم یه فیوزش رو برداری کارش ناقص میشه. وقتی که این امر و نهی ها ما رو به اجزا و شرایط راهنمایی میکنن، ما امرهایی داریم و نهی هایی داریم که اجزا و شرایط رو دارن برای ما راهنمایی میکنم. مثلا خدای متعال در قرآن وقتی میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين، اینا امر خداست که ارشاد میکنه چیو؟ جزئیات و شرطیات چه چیزهایی رو در نماز. و میفرمان خراب شدن و باطل شدن نماز یا معامله در این موارد به خاطر این نیستش که ما مخالفت با نهی خدا کردیم، به خاطر این هستش که یک مرکبی رو ناقص تحویل دادیم و مرکب ناقصی فاسد و بی اثر هست. السلام علیکم و رحمت الله.